بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب قصب، صفحه 574.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولو قصب ما ینقصه التفریق مثل الخفین او المصراعین او الكتاب سفرین فتلف احدهما قبل الرد زمن قیمته ای قیمت التالف مجتمعا مع الاخر و نقص الاخر. یکی از مباحثی که در باب قبل قصب مطرحه و جاهای دیگه هم تو ابواب دیگر هم به مناسبت این بحث مفصل مورد بحث قرار گرفته، این است که اگر قاصد چیزی را عرض کنم قصب بکنه که مثلا دو لنگه دارد، مثل یک جفت کفش، مثل دو لنگه درب، مثل دو جلد یک کتاب، مثل دو لنگه یک فرش که جفت باشه، به طوری که اگر این دو لنگه از هم جدا بشوند قیمتش کم میشه، که معمولا هم همین طوره. لذا یه جفت کفش رو ممکنه 50,000 تومان قیمت بکنن، اما یه لنگش رو 5 تومن هم قیمت نمی کنن. دو لنگه درب رو ممکنه یه قیمتی داشته باشه، اما یک لنگه شاید 1/10 مجموع قیمت رو داشته باشه. و همچنین دو جلده یک کتاب، دو لنگه یک فرش، اینا وقتی از هم جدا میشن تو نقص قیمت اثر داره، یعنی قیمت رو پایین میاره. حالا سوال این است که اگر قاصبی یه همچه چیزی را قصب کرد اما یه لنگش تلف شد، اون لنگه دوم رو بخواد برگردونه به آقای مالک، اینجا تکلیف چیه؟ چی باید به مالک خسارت بده؟ مرحوم شهید میفرماید که قیمت تالف به صورت اجتماعی رو باید پرداخت بکنه، نقص اون لنگه باقی مونده رو هم باید پرداخت بکنه. من اگر بخوام مثال بزنم، همون مثال کتاب که دیگه مثال رو تغییرش ندیم، مثلا فرض کنید دو لنگه درب 10 درهم ارزش داره. طبیعتاً وقتی دو لنگه رو با هم دیگه 10 درهم قیمت میکنن، هر لنگش میشه چقدر؟ 5 درهم. بعد میریم میگیم خب حالا این اگه یه لنگش نباشه این لنگه تنها رو چقدر قیمت میکنید؟ میگن 2 درهم. یک لنگه به تنهایی رو 2 درهم مثلا قیمت میکنن، 3 درهم مثلا قیمت میکنن. خب اگر دوستان یک لنگه تنهایی از 5 درهم 2 درهم نقص داشت، مثلا 3 درهم ارزش داشت و قیمت کردن، آقای قاصب که یک لنگه درب را از بین برده هم 5 درهم خود اون لنگهی که از بین برده باید پرداخت بکنه، هم نقص قیمتی که این لنگه باقی مونده پیدا کرده او را هم باید جبران بکنه، یعنی 2 درهمی که این لنگه دوم نقص پیدا کرده او را هم باید بده، یعنی یه لنگه درب را از بین برده باید 7 درهم خسارت بده. چرا؟ علتش این است که نقص قیمتی که به لنگه دوم وارد شد به سبب عرض کنم تلف اون لنگه دوم بود که آقای قاصب در واقع ضامنش بود و مورد ضمان او بود. یعنی فوت صفت اجتماع به واسطه قاصب اتفاق افتاد و لذا او باید ضمانت هر دو رو بکشه. خب تا اینجا دوستان مال جایی بود که آقای قاصب دو لنگه درب رو قصب بکنه، بعد یه لنگش رو تلف کنه، یه لنگه دوم رو برگردونه. حالا یه سوال دیگه ببینید، اینا فروع مختلفی است که اینجا ممکنه پیش بیاد. اگر دوستان دو لنگه درب رو قصب نکرد، از ابتدا یک لنگه رو قصب کرد بعد رفت تلفش کرد، یک جلد از دو جلد کتاب رو قصب کرد بعد تلف شد افتاد تو رودخونه، اصلا بلنگه دوم کاری نداشته، قصبی هم نسبت بلنگه دوم اتفاق نیفتاده، فقط لنگه اول رو قصب کرده، اینجا چی میگید؟ اینجا بازم میگید مثلا 5 درهم بده، یا میگید نه اینجا هم باید 7 درهم بده، یا نه اینجا قیمت خود این لنگه قصب شده رو باید بده، مثلا 3 درهم بگیم بده، چون این لنگه 3 درهم بیشتر ارزش نداشته دیگه، این لنگه به تنهایی 3 درهم بیشتر ارزش نداشته. فرع سوم، ممکنه آقا اصلا قصب نکرده باشه، مستقیما بزنه یکی از دو لنگه درب رو تلف بکنه. آخه یه وقت انسان قصب میکنه، تحت تسلط خودش میگیره، بعد که تحت تسلط خودش گرفت تلف میکنه، یه وقت نه، از ابتدا هیچ تحت تسلط خودش قرار نمیده، از ابتدا میذاره تلف میکنه. اینم همین بحث رو داره که آیا حالا که یک لنگه رو تلف کرده نسبت به لنگه دوم اصلا تسلطی پیدا نکرده، آیا قیمت خود این لنگه‌ای که تلف کرده که 3 درهم باشه اینو بدیم به تنهایی، یا نه بگیم قیمت این لنگه رو باید کنار اون لنگه ببینیم چقدره، 5 درهمه اونو باید بده، یا نه علاوه بر این 5 درهم اون 2 درهمی که نقص به لنگه دوم هم وارد میشه او رو هم باید بده. دقت میکنید؟ ایشون میفرماد تو این دوتا فرع آخری که ذکر کردیم هر سه وجهی که عرض کردیم وجود داره. یعنی ممکنه بگیم آقا این لنگه‌ای که شما تلف کردیم، ببین همراه اون لنگه دوم با هم که قرار میگیره این لنگه چقدر ارزش داره، یعنی قیمت این لنگه مجتمعاً که میشه 5 درهم، یا نه قیمت تالف منفردن باید حساب بشه که میشه 3 درهم، یا نه قیمت تالف مجتمعاً به اضافه نقص قیمتی که به اون لنگه دیگر اضافه میشه، نقص قیمت که به اون یکی دیگه میخوره که میشه 7 درهم. مرحوم شهید میفرماید وجوهی وجود داره، اما اجودها الاخیر، اجود این است که این آقا 7 درهم باید بده، یعنی هم قیمت خود این لنگه مجتمعا هم نقص قیمتی که به اون لنگه دوم وارد میشه همشو باید این آقای قاسبی بده که فقط این لنگه رو عرض کنم خدمت شما تلف کرده. علتش هم دوستان این است که مقدار زائد از قیمت، مقدار زائد از قیمت تالف مربوط است به اون فقد صفتی که از جانب کی به آقای مالک رسیده؟ از جانب این آقای قاسب، یعنی صفت اجتماع رو این آقا از بین برده، لذا اون قیمتی که صفت اجتماع برای این کالا داشته اون چون از بین رفته توسط قاصد، ضامنش خود این آقای قاصد است یا طالب. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا، اینا رو بخونیم چون بحثمون جدا میشه متفاوت میشه، جدا عرض کنم براتون مطلب بعد. ولو قسم ما ینقصه تفریق، اگر قسم بکنه چیزی را که تفریق کمش میکنه، ناقصش میکنه، تفریق یعنی وقتی جداش میکنی قیمتش میاد پایین، ما ینقصه تفریق، مثل چی؟ مثل خفین، دو لنگه کفش، مصراعین، دو لنگه درب، اول کتاب صفرین، یا کتاب دو جلدی، صفر یعنی یک جلد کتاب، فتلف احدهما قبل الرد، قبل از این که شما رد بکنی و برگردونی آقای قاسب برگردونه به مالک، ضمن قیمته، اگر تلف شد ضامن از قیمت تالف رو، ای قیمت تالف مجتمع، دوستان مجتمعاً که میگه قیمت کنیم یعنی چی؟ همراه با دیگری قیمت میکنیم، اما قیمت خود این لنگروها، یعنی وقتی میگن دو لنگه در که مثل همه قیمتش 10 درهم، دو لنگه کفش که قیمتش 10 درهمه، یعنی این لنگه میشه چقدر؟ 5 درهم. مجتمعاً معناش اینه، معل آخر. پس قیمت تالف رو مجتمعاً معل آخر این آقا باید بده، یعنی 5 درهم. و نقص الاخر، نقصی که به اون دومی میخوره. دوستان نقصی که به دومی میخوره یعنی چی؟ یعنی اون دومی رو منفردن قیمت میکنیم ببینیم از 5 درهم چقدر کسر پیدا کرده، او رو هم باید بده. یعنی اگر 3 درهم قیمتش کردن، 2 درهمی که از اون دومی هم کسر شده او هم باید این آقا پرداخت بکنه. حالا مثال میزنه، رو مثال روشنتر میشه تو عبارت کتابتون. حالا ما روشنش کردیم دیگه، اما رو مثال کتاب مطلب کتابتون واضح تر میشه. فلو کان قیمت الجمیع اشره، جمیع یعنی هر دولنگه، بشه 10 درهم. و قیمت کل واحدن مجتمعا 5. دوستان کل واحدن مجتمعا یعنی چی؟ یعنی هر لنگه اما در کنار دیگری به حال اجتماع، هر کدومش میشه 5 دیگه. و منفردن 3، اما هر لنگه به تنهایی انفرادی 3 درهم بیشتر نمیارزه. اینجا این آقا زمن از 7، این 7 از کجا در اومد؟ 5 درهم خود تالف و 2 درهم نقصی که به اون لنگه غیر تالف وارد شده. لأن نقصان الحاصل فی یدهی، چون نقصانی که حاصل شده در دست آقای قاسم مستندون الى تلف عین مزمونت علیه، نقصانی که حاصل شده در دست این آقای قاسم، یعنی نقصانی که به اون لنگه باقی مونده خورده، اون تالف که خب بالاخره اونم نقصانه اما اون از بین رفته دیگه، نقصانی که حاصل شده در دست آقای قاسم مستند است به تلف عینی که مضمون بر عهده قاسم است. یعنی اگر این دومی لنگه دوم نقصان پیدا کرده، به خاطر تلف اون لنگه دیگری است که زمانش با خود این آقای قاسبه. و ما نقص من قیمت الباقی، اون نقصی هم که به قیمت باقی خورده، عرض کنم خدمتتون، فی مقابلت الاجتماع، در مقابل اجتماع، در مقابل اجتماع دوستان یعنی قیمت نسبت به حال اجتماع باید سنجیده بشه، نسبت به حال اجتماع اون نقصی که به اون دومی لنگه دوم میخوره، فهوه به فوات صفت الاجتماع فی ید القاسب، این عرض کنم خدمت شما نقصان قیمتم به واسطه فوت صفت اجتماع است که در دست خود آقای قاسب از بین رفت. خب این یک فرع تمام شد. فرع دوم و سومی رو ایشون مطرح میکنه دیگه. این فرع دوم و سوم حکمش یکیه، اما لولن تثبت ید آقای قاسب بر باقی، یعنی چی؟ یعنی از اول یه لنگه رو بیشتر اصلا قصد نکرده، لنگه دوم رو اصلا تسلط برش پیدا نکرده، فقط یه لنگه کفش رو تسلط پیدا کرده. لولن تثبت یده علی الباقی بل قصب احدهما ثم تلف فی یده او اتلفه ابتداعا، بلکه قصب کرده یکی از این دو لنگه رو، بعدم تلف شده در دستش. ببینید قصب کرده بعد تلف شده یعنی چی؟ یعنی مسلط برش شده، اومده تو یدش بعد تلف شده. او اتلفه ابتداعا یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه قصب بکنه و مسلط بشه، ها؟ مثل اینکه با ماشینش رفت زد به در طرف مقابل، اون طرف درش شکست، درش از بین رفت، بدون اینکه قصب بکنه اتلافه ابتداعا، اتلافش کرد ابتداعا. اینجا 3 وجه وجود داره. ففی زمان قیمت تالف مجتمعا، دوستان بزرگوار یعنی چند درهم تو مثال ما؟ نه ففی زمانهی قیمت تالف مجتمعا یعنی 5 درهم. یعنی اونی که تلف شده در حال اجتماع قیمتش چقدر بود؟ 5 درهم بود، اینو ضامنه. او منفردن یعنی چند درهم؟ 3 درهم. یعنی خود این تالف رو ما منفردن حساب میکنیم، این میشه 3 درهم. یا نه منضمن الی نقص الباقی، یعنی قیمت تالف مجتمعن به اضافه نقص باقی که میشه چند درهم؟ 7 درهم. کل اول مثل اون مورد اول، اینجا اوجهون. دوستان و بزرگوار، هر کدوم از این ستاوش دلیلش چیه؟ چرا بگیم 5 درهم؟ چرا بگیم 3 درهم؟ چرا بگیم 7 درهم؟ اونی که میگه 5 درهم میدونی چی میگه؟ میگه آقا این آقا لطمه زده به چی؟ به یه لنگیه در اون صفت اجتماع. دوستان برای این دو لنگیه در مجموعاً چقدر افزایش قیمت داشت؟ نه، صفت اجتماع برای جفت این دو لنگه 4 درهم، یعنی 2 درهم برای این لنگه، 2 درهم برای اون لنگه. خب این آقای قاسم زده این لنگه رو خرابش کرده، از بین برده، لذا باید هم قیمت خود این درب رو بده، هم اون عرض کنم نقص قیمتی که به واسطه چی پیدا میکنه؟ صفت اجتماع خود این لنگه، میگه خود این لنگه به عهدشه، لذا 5 درهم خودشو باید بده دیگه، کار به اون 2 درهم نقصی که به لنگه دوم وارد میشه نداره. دومی که میگه 3 درهم بدهکار قاسب، او چی میگه؟ او میگه آقا این آقا صفت اجتماع رو کار نداشت که، این فقط چی کار کرده؟ این لنگه رو از بین برده، تلفش کرده، این لنگه رو شما باید برید تو بازار قیمت کنی. این اصلا کار به صفت، آخه صفت اجتماع یه چیزی نیست که من تلفش کرده باشم که، یعنی یه چیز مشت پر کنی نیست، من یه لنگه درب از بین بردم، خود این لنگه تو بازار قیمتش 3 درهمه، لذا 3 درهم باید بدم. آخری که جناب شهید ثانی میگه اجود و ها الاخیر، میگه کی گفته آخه این صفت اجتماع رو قاسب از بین نبرده؟ آخه لازم نیست که حتما یه چیز مشت پر کنی باشه من از بین ببرمش که، خود این لنگه رو از بین بردم، به واسطه این از بین بردن این لنگه صفت اجتماع هم از بین رفته، صفت اجتماع هم مقصرش منم که از بین رفته، لذا هرچی لطمه به آقای مالک خورده من باید جور بکشم. لذا هم اون 4 درهمی که مربوط به صفت اجتماعست، هم 3 درهم قیمت خود این لنگه رو باید من جور بکشم که مجموعاً میشه چقدر؟ 7 درهم. و حقم به نظر میسه همین آخریه است، چون واقعا اون صفت اجتماع رو این آقا از بین برده، نمیتونیم نسبتش بدیم به کسی دیگه، قاسب بالاخره این صفت اجتماع رو از بین برده. و لذا ایشون میفرماد ففی زمانه او کذا او کذا او جهان اجودها الاخیر، بهترینش همین آخریه که بگیم 7 درهم باید بده. چرا؟ لاستناد زائد الی فقد صفتن و هی کونه مجتمعا حصل منه، به خاطر استناد اون مقدار زائد از قیمت تالف که هم مربوط به همون صفت اجتماعه، استناد می‌دیم به فقد صفت، یعنی این استناد مقدار زائد به خود این فقد صفت است. و هی این صفت کونه مجتمعا حصل منه، این کونه مجتمعا دوستان یعنی کون و کل فردن مجتمعا مع اون فرد دیگه، حصل منه هم که یعنی اون فقد صفت از جانب قاسب حاصل شده، و هیه حصل منه، هیه مبتدا حصل منه خبرش. البته کون و مجتمعا هم خبر اوله دیگه، در واقع حصل منه میشه خبره دومش، هیه کون و مجتمعا حصل منه، یعنی این صفت صفت اجتماع است که حاصل شده از جانب خود این آقای قاسب. تمام شد، سوال دارید بفرم. ببینید فرقی بین قاسب و اون کسی که بدون قصد مالی رو اتلاف میکنه و زمان داره تو این جهت وجود نداره. آخری درسته مسلط نشد، قاسب نبود، اما اگر طرف با ماشینش عمدن زد مثلا یه مالی رو خراب کرد، یا حتی سهوًا زد و ما گفتیم ضامنه، اونم حکم قصب رو داره، تفاوتی تو این جهت با هم دیگه نداره دیگه. خب دوستان بزرگوار، یه بحث دیگری که مرحوم شهید اینجا مطرح میکنه این است که اگر قیمت مال قصبی با فعل آقای قاسب افزایش پیدا بکنه، این مباحث که ما تو قصب میخونیم دوستان تو بحث قضا و قضاوت، خصوصا تو اموالی که حالا به سرقت میره، تو مالهای غصبی، اینا خیلی کاربردیست ها. یعنی اگر شما بخواید به روز دنبال مصادیقش بگردید، تا دلتون بخواد مستاق بره، تا دلتون بخواد مستاق بره. یعنی اگر یک کسی مثلا فرض کنید اومد خونه یک کسی رو سرقت کرد، یه لنگه یه فرش ابریشم رو برداشت برد. حالا فرض کنید یک فرش ابریشمی هم هست که خیلی 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 ارزشش بالاست، مثلا عتیقه ایست برای خودش. اگر دو لنگه فرش مثلا 500 میلیون ارزش داشته باشه، فرض کنید این یکیشو غصب کنه، بعد این یه دونه لنگه ای که غصب کرده حالا به هر دلیل تلف بشه، اصلا نفهمه قیمت به درد بخوری داره، بعدم این تلف بشه از بین بره، بگن آقا این چون عتیقه بوده جفتش 500 درهم ارزش داره، اما تکیش 10 میلیون ارزش داره، یعنی یه لنگه تنهاش ارزش چندانی نداره، این دو لنگه با هم مثلا ارزشش بالاست. اون 240 میلیون اضافه رو کی باید بده؟ این پاراگراف که الان خوندیم پاسخ گوشه. یعنی قاسب نمیتونه بگه بابا من یه لنگه رو چیز کردم، این لنگم به تنهایی 10 میلیون بیشتر ارزش نداره، شما الان به من میگید 490 میلیون بیا پول بده، این لنگه به تنهایی 10 میلیون بیشتر ارزش نداره، خودش به تنهایی 10 میلیون بیشتر ارزش نداره. این سه تا وجه که الان گفتیم اینجا هست. حالا دیگه مبنای فقیه چی بشه؟ من دیگه لطمه زده دیگه، بالاخره من بدانم یا ندانم این لطمه رو زدم. تو بحث قصب وقتی طرف قصب کرده، این که بداند این یه لنگه دیگر داشته یا نداشته تو این جهت تأثیر نداره، چون این لطمه به اون آقای مالک خورده. میخوام عرض کنم حالا ما بنا نیست فتوای مرحوم شهید ثانی رو الان تو دادگاهمون اجرا کنیم، اما میخوام بگم این مباحث بروزیست، دقت میکنین؟ یعنی کاربرد داره. من یه وقتی یه جایی نمیدونم کجا بود عرض کنم دنبال کردم، تو مکاسب مرحوم شیخ انصاری، مکاسب مرحوم شیخ انصاری در 70 مؤسسه تحقیقاتی در انگلیس الان داره روش کار میشه، بحثای حقوقی ایشون ها. یعنی این مباحث ها همینجوری در نیومده، روی یک مبنای خاصی جلو رفته. یعنی الان اونایی که عرض کنم این منابع رو ندارن، منابعی که فقه شیعه داره، اونا این منابع رو ندارن. الان مثلا فرض کنید انگلیس میخواد بشینه روی این مسائل حقوقی بحث کنه که آقا تو قصد ما این مباحث رو چجوری حلش کنیم، اینا وقتی اینا رو ندارن باید از کجا در بیارن؟ یعنی به کجا باید مراجعه کنن؟ آخه عرف هم همیشه پاسخگو نیست. الان تو همینجا شما چی میگید؟ عرف چی میگه؟ بگیم این 10 میلیون بده، بگیم 250 میلیون بده، 490 میلیون. میدونی آدم گیر میکنن. یه وقت شما روی یه مبنایی جلو میری، میگه آقا ما فقه شیعه رو داریم، بالاخره 4 تا روایت داریم، قاعده داریم، این قواعد مصادیقی داره، میتونیم تطبیق بکنیم، از طریق این قواعد جلو میری. ها یه جایی هم گیر نکردید، گیر کردید تازه اصول اولیه رو داری. یعنی هیچ جا بنبست وجود نداره، بنبست هیچ وجود نداره تو فقه شیعه. آخر شک هم اصول عملیه چیکار کرده؟ تعیین تکلیف کرده، تو مسیر خود شما جلو میری. اما اگر هیچی از اینا رو نداشته باشی باید چیکار کنی؟ خیلی سخته ها. یعنی من یه وقتی اولش که شنیدم که مثلا 70 تا مؤسسه تحقیقاتی رو مکاسب کار میکنن، سوال شد برام، بعد تأمل کردم دیدم نه، یه منبعیست براشون. حالا نه اینکه اونها هرچی مکاسب میگه قبول کنن ها، نه، اما میخوام عرض بکنم یه منبعیست براشون، بله، روش میشنن کار میکنن. وقت من توی درس سطح عالی مکرر با این سوال طلبه ها مواجهم که آقا اینو چه به درد میخوره؟ مکرر با این سوال ببینید نذارید این سوال براتون باقی بمونه. سوال خوبه ها، اما این سوال وقتی باقی میمونه بی انگیزگی براتون میاره. دقت میکنین؟ ما فقه و اصولی که میخونیم تو دو جهت به دردمون میخوره. این لمعه‌ای که داریم میخونیم، اصول فقهی که داریم میخونیم، رسائل و مکاسب و کفایه میخونیم، یک جهت این است که مقدمات کارشناس شدن تو خود فقه و اصول برای ما ایجاد میشه. آقایونی که خوب مطالعه کردید، خوب مباحثه کردید، لمعه رو خوب خوندید، الان خودتون رو مقایسه کنید با 3 سال پیش. انصافا دیگه خودت که نمیخوای سب خودتو کلا بذاری که 3 سال پیش که شما وارد لمعه شدید، هنوز لمعه رو وارد نشده بودید، سطح علمی شما تو فقه با الان چه تفاوتی میکرد؟ یعنی اون موقع وقتی استدلال فقهی برای شما میکردن چقدر متوجه میشدید؟ الان اون موقع چقدر فروع به ذهن شما میرسید؟ چقدر نقد میتونستی بکنی؟ الان چقدر نقد میتونی بکنی؟ این تو همین مسیرها، تو همین مسیر اجتهاد و کارشناس شدن. حالا برای شما به اجتهاد هم میدونید، اجتهاد شما 0 تا 100 به اجتهاد که میخوایی برسید، این بین شما 10 تا از این مسیر رو جلو بری، 15 تا بری، 20 تا بری، با 50 تا بری، خیلی فرق میکنه. ولی هیچ کدوم هم مجتهد نشدن ها. آقا ممکنه بعضی ها بگن ما نمیخوام مجتهد بشیم. خب اب نداره، نخواهی مجتهد بشیم. اما شما فقه رو 10 تا بخونی، با 30 تا بخونی، با 60 تا بخونی، با 70 تا بخونی، عدد رقمی بخوایم بریم جلو، اگر اجتهاد 100 باشه، زمین تا آسمون به عنوان کارشناسیدیم با اون کسی که 10 تا اومده جلو فرق میکنی. حتی اگر بخوای بعداً تفسیر کار کنی، کلام کار کنی، بخوای یه منبری ساده بشی، بخوای مسجد اداره کنی، بخوای یه روایت برای مردم بخونی، حتی اگر بخوای این کارا رو بکنی که شاید به حسب ظاهر هیچ ارتباطی با فقه به عنوان فقه نداره، ولذا عرض میکنم فایده دومی که این درس ها داره این است که سطح علمی شما رو و توان ذهنی شما رو تو علوم دیگر دینی بالا میبره. کسی که مجتهد است یا نیمه مجتهد است یا قریب الاجتهاده، کارشناس دینه، مطالب فقهی رو خونده، مطالب اصولی رو خوب خونده، او وقتی کلام میخونه، او وقتی تفسیر میخونه، او وقتی این علوم دیگر رو میخونه، او وقتی اصول کافی رو میخونه، روایت رو میخونه، زمین تا آسمون با کسی که فقه نخونده فرق میکنه فهمش. زمین تا آسمون فرق میکنه. من مثل این که این میز رو دارم لمس میکنم، یه حرف خودم رو لمس میکنم، میفهممش. من یه وقتی با یکی از رفقان نشستیم، عرض کنم، گفتیم آقا یه آیه قرآن رو بذاریم جلومون، هر چی سوال به ذهنمون میرسه در مورد این آیه یادداشت کنیم، یه آیه مثلا 2 خطی بخونیمش، ترجمهش کنیم، بعد بگیم خب حالا چه زوایایی از این آیه باید محل بحث قرار بگیره. شاید اون موقعی که من این کار رو با این بزرگوار کردم 10 سال بود تدریس میکردم، یعنی سابقه 10 ساله تدریس داشتم، اوائل طلبگیم نبود. نشستیم یه آیه، 2 آیه، 3 آیه، 4 آیه، سوالاتون رو نوشتیم، هرچی سوال به ذهنمون میرسید نوشتیم. یه استادی داشتیم ما، یه رفاقتی هم باش داشتیم، یه وقتی من ایشون رو خواستم، گفتم آقا شما تشریف بیارید تو جلسه ما، یه آیه‌ای که مثلا ما نشستیم 10 تا سوال ازش در آوردیم، یه آیه رو شما هم یه انداز براندازش بکن ببین چی به ذهنت میرسه. اومد نشست این آیه رو دید، گفت این سوالم هست. گفتیم عجب، چطور این سوال به ذهن ما نرسید؟ این سوالم هست، این سوالم هست، این سوالم هست. دیدیم اوه، فرق اون آقا با ما این بود که اون 15 سال درس آقای جوادی، تفسیر آقای جوادی شرکت کرده بود، ما 15 سال شرکت نکرده بودیم. دیدیم اصلا ایشون به زوایای توجه داره که هیچ به ذهن ما خطورم نکرده. عرض میکنم من اوائل طلبگیم نبود، 10 سال بود تدریس میکردم، یه سابقه 10 ساله تدریس داشتم اون موقع. شما دانشگاه که میرید وقتی ازتون سوال میکنن، شبه مطرح میکنن، یه کسی که اول فقهه، هنوز فقه رو شروع نکرده، یه کسی که مکاسب داره میخونه، یه کسی که 5 سال درس خارج رفته، ولو تو خصوص اون شبهات مستقیم کار نکرده، حل اون شبهه برای این 3 نفر زمین تا آسمون فرق میکنه، ولو هر سه توشون لازمه برن مطالعه کنن، مطالعه خاص در مورد اون شبهه داشته باشن، اما این ستا 3 جور حلش میکنن اون رو. اولی که اصلا ممکنه حلش هم نکنه، خیلی متفاوتن اینا با هم دیگه. اینه که من عرض میکنم یک جهت فواید این درس هایی که میخونید، البته اگه خوب بخونید ها، اینو من عرض بکنم، حالا ممکنه یک کسی 30 سال هم درس خارج بره، اما صبح که میره بخچه نونپنیرشو با خودش ببره اونجا بازش کنه، صبحونه بخوره و خلاصه تا زور یه دوری بزنه برگرده. این که آدم بره یه چیزایی به گوشش بخوره، این تنها کافی نیست. اگه کسی این تلاش علمی رو خوب انجام بده، البته منکر این هم نیستم که یک کسی بگه آقا میشود بهتر از این برنامه ریزی کرد، بله. یک کسی بگه زوائدی هم اجمالاً وجود داره، شما دست رو هر کتابی بذارید کتاب بشری است. خدا حفظ کنه یکی از اساتید ما میگفت رسائل و مکاسب رو شیخ مرتضی انصاری نوشته، نه مولا مرتضی علی. اگر مولا مرتضی علی مینوشت میگفتیم خب این معصوم نوشته، شیخ مرتضی انصاری که معصوم نیست که، شهید ثانی که معصوم نیست که. بگید اجمالا میشد بهتر، بله. یه یل میخواد، یه فحل میخواد، بشینه کتاب بهتر بنویسه، جا بیفته تو حوزه، فحل میخواد دیگه، اون فحلای آینده شماهایید. اگه واقعا دلمون میسوزه باید ماها خوب درس بخونیم، بعد جلوتر که میایم یه گوشه کار رو بگیریم. اینکه من هی بشینم نقد کنم بگم آقا این کتابه به درد نمیخوره، اینجاش کجه، اونجاش نمیدونم راسته، اینجاش اینجوریه، اینکه حل نمیکنه قضیه رو. که حوزه که یه غریبه نیست که ما از بیرون وایسیم هی بهش میگیم آقا تو این نقد بهت وارده، حوزه مال خودمونه، ما جزء این حوزه ایم. که دلمون میسوزه باید گوشه ای از کار رو بگیریم. با درس نخوندن، یعنی نقدی رو که یه آدم بی سواد و درس نخونده میکنه مطلقا نقد واردی نیست، غلطه، اصلا اون نباید نقد بکنه، نقد رو باید کسی بکنه که اهل کاره، کار بکنه، تلاش بکنه، نقدم بکنه، تلاشم بکنه که اون نقد رو جبرانش کنه، یه جوری حلش کنه. و الان من آقا تو حوزه یه نفر از مسئولین حوزه و بزرگان حوزه که این برنامه ریزی ها رو بعضی هاشو من خودم بهش ایرادات حسابی دارم، حرف نقد بشه حرف زیاده برای گفتن، اما یه نفر توشون مغرض نمی بینم. شما دست بذارید روی یه نفر بگید این آقا مغرضه، میخواد خراب کنه، این نیست که. هر کی هرچی به ذهنش میرسه و تلاش میکنه، تلاش در مسیر اصلاح، حالا ممکنه یک کسی اشتباه هم بکنه، این درست، اما مغرض که ما نداریم که. حالا ما بزرگ شیم خوب درس بخونیم، مغرض که نیستیم، انشاءالله اشتباه هم نکنیم. بالاخره نتیجهش این نیست که ما بشینیم درس نخونده و متاسفانه گاهی حرفا و یه جلساتی هم گذاشته میشه، همین یه ذره انگیزه ایم که 4 نفر دارن همین هم میخوان از طلبا بگیرن. حتی اگر بعضی از نقدها در یک حدی وارد هم باشه، منی که میام لومه برای شما میگم، نباید ضعفهای لومه رو برای شما بشمارم. ضعف های لومه رو کجا باید بشمارم؟ اگر جلسه اتفاق افتاد توی عرض کنم مرکز مدیریت، گفتن آقا ما یه بحثی میخوایم بکنیم در مورد اینکه لمعه رو بزنیم یا مثلا شرایع رو بخونیم. اونجا جای نقده که من بیام میگم آقا این مشکلات رو لمعه داره، این مشکلات رو شرایع داره. پیش شما که وقت نقد کردن نیست که. من پیش شما نقد بکنم همین دوتا مطالعه و مباحثه هم که میکنی همین دارم میذاری کنار بی‌تعارف، همین هست یا نه؟ اگر چهار تاتون مطالعه و مباحثه هم میکنید اون چهار تا هم میشه دوتا. نقد مال جای خودشه. وقت ما متاسفانه بعضی از نقدهایی که باید جای دیگری مطرح بشه، حالا گوش شنوا دارد یا ندارد، میکشونیم به متن طلبه ها که اونم حاصلش میشه این. واقعا تو مشاوره هایی که آدم گاهی به صورت خصوصی مشافهتن با بعضی از طلبه ها میکنه احساس بدی بهش دست میده. طلب پای 9، پای 10 درس خارج خون تازه اومده میگم من متوجه شدم این 10 سال رو اشتباه اومدم، مثلا مسیر رو درست نرفتم، ادبیات بد خونده، افتضاح، لمعه و اصول خراب خونده، منطق خراب خونده، بلاغت خراب خونده، رسائل مکاسب که هیچ، من نصف رو کلاس نرفته اصلا. ماها که تا پایه 10 تقریبا، من دیگه مگه یه وقتای خیلی کمی محدودی 5% 10% گیرمون نمیاد هم نمی اومد هم مباحث، تقریبا همه درسامون رو با مطالعه به حساب خودمون خوب و قوی خوندیم شدیم این. من نمیدونم آینده حوزه چی میخواد بشه. واقعا من وقتی به خودم نگاه میکنم، به نگاه علمی عرض میکنم، از آینده حوزه ناامید میشم. نظر سخته برام که حالا طلبه‌ای که ادبیاتشو ضعیف بخونه بیاد بالا، بعد مطالعه درستابی نداشته باشه، مباحثه درستابی نداشته باشه، کدوم قسمت حوزه رو میخوایم بگیریم، کارهای حوزوی رو بگیریم که درست عمل بکنیم؟ هیته تبلیغ رو شما برید بررسی کنید ببینید چه حوزاییست. تعارف که نداره که، هم تبلیغ خودم. ضعف علمی جدای از بحث ضعف در امور اخلاقی و تقوایی خیلی مشکل درست میکنه. الان دیگه تو روستا که شما میرید، یه روستای مثلا با جمعیت 400-500 نفر یه ذره نزدیک شهر باشه، میبینید پای صحبت شما 10 تا لیسانس نشسته، 4 تا معلم نشسته. مثل قدیم نیست. قدیم شما روستا میرفتید هیچ که سواد نداشت، اصلا خوندن نوشتن هم درستایی بلد نبودن، هرچی میگفتی میگفتن چشم یا آقا گفته. الان یه حرفی میزنه بعد منبر میانه جا میگن این از کجا گفتی؟ اگه اینجوری بشه چی میشه؟ جواب میخوان از من و شما، سوال دارن. واقعا مثل قدیم نیست. الان تبلیغ تش بردید، حالا بعضیاتون که رفتید میدونید این رو. تو روستا میرین، روستا 300 نفر بیشتر جمعیت نداره، میبینید دوتاشون معلمن، چهارتاشون لیسانس دارن، میرن شهر برمیگردن کارمندن، همینا میان شبا پای منبر میشینن دیگه. اون وقت همینا با شبکه های اجتماعی ارتباط دارن، با اینترنت ارتباط دارن، با ماهواره ارتباط دارن، شبهات اون طرف رو میشنون، روشون بشه راحت میان میگن، همون شبهات رو مطرح میکنن. بعد اگه خیلی وقتا جواب من و شما رو میشنون، جلو خودمونم نمیگن قانع نشدیم، اما وقتی از پیش ما میرن میگن قانع نشدیم. نمیشن قانع نمیشن، حرف درستاوی نشنون قانع نمیشن. ازا باید کار کرد دوستان. برای تبلیغتون برنامه باید داشته باشید، برای خانواده و بچه ها باید برنامه داشت، برای درسمون باید برنامه داشته باشیم. جوانیتون داره میره، بی تعارف بهتون بگم الان شما توی اوج جوانی و تو اوج توان و قدرت، آدم به 40 سال 45 سال که رسید دیگه رو به افوله. اگه بار تو بسته باشی خوبه، اگه بار نبسته باشی دیگه بعد 40-45-50 دیگه بار نمیشه بست، به ندرت اتفاق میفته. بار بستن مال قبلشه. از مشکلات شما هم خبر دارم، اما فکر نکنید خبر ندارم. من از مشکلات طلبا از خیلی از شما بیشتر خبر دارم، چون مورد مراجعه هم. یعنی میان طلبا مشکلاتشون رو میگن. ما هم که با طلبا داریم زندگی میکنیم، از مردم شاید خبر نداشته باشیم، ما با طلبا خبر داریم. اما این مشکلات اگه بنا باشه جلوی رشد شما و باربستن شما رو بگیره، ضررشو خودت میکنی و حوزه و نظام و انقلاب و دین که یه سرمایه گذاری کرده برای تک تک ماها که یه گوشه ای رو بگیریم بلند کنیم و این اتفاق نمیفته. وقت ضرر اول شما مال خودمونه، اول خودمون ضرر میکنیم، بعدم برنامه ریزی کنید، کارتون رو حساب و کتاب باشه. من گاهی اینا رو میگم خوشم هم نمیاد، اما میگم بلکه ترغیبی اتفاق بیفته. من بارها به رفقا گفتم روز به دنیا اومدن یکی از بچه های من توی محرم بود، من 2 کلاس اضافه هم گرفته بودم، روز به دنیا اومدن بچه من 5 کلاس اومدم، 5 ساعت درس گفتم. الان بچه که به دنیا میاد از 2 قبلش تعطیل، 2 بعدش تعطیل، میخواد عروسی کنه 2-3 قبلش تعطیل، بعدش تعطیل، یه ترم بقول آقا مرخصی میگیره. من عقد ازدواجم رو مرحوم آیت الله بهجت خون 10:30 با ایشون وقت گذاشته بودیم تا 10 سر کلاس بودم، پای 5 بودم. ماها که اینجوری درس خوندیم شدیم این، من که دیگه خودم رو میشناسم. اون وقت با این تعطیلات و حوزه چی میخواد بشه؟ من نمیدونم واقعا. یعنی یه وقتی میشینم حساب کتاب میکنم و تعطیلات و حوزه جای خودش، تعطیلات خود ساختم جای خودش. خب امروز ازدواجه، خواستگاری و ازدواج و عقد و عروسی و بعد بچه دار شدن و بعد نمیدونم خونه خریدن و نمیدونم هر کدوم از اینا رو شما بخوای یک پروژه‌ای براش قرار بدی، تعطیلی. اون وقت این تقطیع کتابا هم که شده یه قوز بالا قوز. شما لمعتون 6 قسمته، 6 در واقع یه درسه اگه حساب کنید میخونید، بعد ترمی حساب کنید میشه 12، از هر قسمت چقدرش میمونه؟ الان یه لمعه مثلا ترم اول که میخونید میپرن سر ترم دوم دیگه، چقدرش این وسط میمونه؟ بعد ترم دوم چقدرش آخر میمونه؟ هر کدوم 50، 100. یه لومه شما تو عمر طلبیکتون یه بار فقه رو کامل میخونید، اونم 12 جراحت برداشته. یه بار که 2 کتابی مثلا نمیخونید، 3 کتابی مثلا نمیخونید، نصف یک کتاب بزرگ این وسط نمیخونید. سلامات بفرستید. خب فرع بعدی که دوستان مرحوم شهید مطرح میکنه این است که اگر قاصد کاری روی مال مالک انجام بده که قیمت مقصود بالا بره، اینجا اولا خب این روشنه چیزی به عهده قاصد نیست. چرا؟ چون مال نقص که پیدا نکرده، بلکه زیاده قیمت پیدا کرده. یعنی لازم نیست قاصد چیزی پرداخت بکنه، چون تازه بالا هم رفته قیمتش، پایین که نیومده، چی بالا هم رفته. اما از این طرف آیا چیزی به عهده مالک هست؟ یعنی قاصد میتونه بگه آقا من یه کاری روی مال تو کردم، قیمتش بالا رفته، اون مازاد قیمت رو تو به من بده. مثلا یک شمش طلا، 10 گرم طلا شمش که ساخته شده نیست، اینو قصب کرده، بعد رفته باش مثلا 2 تا علنگو ساخته، رفته باش یه گردن بند ساخته. اون شمش طلا بازار که میری میگن آقا مثلا گرمی 100 تومن، اما وقتی ساخته میشود میگن گرمی مثلا 120 تومن مثلا عرض میکنم ها. یعنی اون 10 گرم 200,000 تومن انگار افزایش قیمت پیدا کرده. آیا میتونه این آقای قاصد بگه حقوق افزایش قیمت مال منه؟ میتونه اون رو بگیره یا نه؟ ایشون میفرماید اگر این زیاده ای که پیدا کرده این نباشه، مثل همین مثالی که زدم، یعنی 10 گرم طلا بوده الان هم 10 گرم طلاست، فقط تغییر کرده شبیه گردنبند شده، کار روش انجام شده و الا زیاده عینیه نداره، مال رو مثلا اصلاحش کرده یا یه باقی بهش دادن، مثلا برداشته علفاشو کنده، هرس کرده، ترتمیزش کرده، هیچی از خودش نیاورده بذاره ها، اما این ترتمیز کردنش و این حرفا باعث شده که مثلا قیمت بیاد بالا. ایشون میفرماید در این صورت هیچی به قاصد تعلق نمیگیره. چرا؟ ببینید یه قاعده، علتش این است که این زیاده زیاده ایست که بدون دستور و امر مالک انجام شده. هر وقت دوستان شما برای یک کسی یک کاری کردید که او به شما دستور نداده بود ولی اون کار ارزش داره ها، شما چیزی طلبکار نیستی. همسایه شما چه کار کرد؟ اومد یه ماشین آجر خالی کرد جلو خونش، شما میدونست این آجرها رو میخواد ببره طبقه دوم، الان هم کارگر بگذاره ها، باید 4 تا کارگر بگذاره 200,000 تومان بده طبقه دوم ببرن، شما برمیداری با 3 تا از برادرات میری اینا رو برمیداری میبری طبقه دوم، بعد میری بهش میگه آقا 200,000 تومان رو من بده، بده کار هست یا نه؟ 1 ریال هم به شما بده کار نیست. چرا؟ چون شما خودت بدون دستور و امر این کارو کردی. قاصد هم نیستی آچه بسا، اصلا بحث قصد هیچ، اما کاری که کردی چون به دستور او نبوده، به امر او نبوده، نمیتونی طلب اجرت بکنی. بله اگر میومد به شما دستور میداد و کارم کاری بود که اجرت بهش تعلق میگرفت، اونجا اجرت المثل رو شما طلبکاری ولی اجرت تعیین نشود، اما چون او به شما دستور داده اجرت المثل رو طلبکاری. این قاعده است تو باب اجاره، اینا رو گذروندید اونجا گفتن. اما ممکنه زیاده زیاده عینیه باشه، اگر عینیه باشه اون متفاوته. عینیه مثل کجا؟ مثل اونجایی که یه چیز شما اضافه کردی، مثلا یه زمینی رو گرفتی 200 تا درخت خودت کاشتی، قاصد اومد چیکار کرد؟ 200 تا درخت اضافه کرد. یا عرض کنم یه لباسی گرفت رنگ کرد، اگر رنگ رو ما زیاده عینیه بدانیم، که حالا یه جایی ممکنه زیاده، این یه تفاوتی داره. نگاه کنید، ولو زادت قیمت المقصود به فعل القاصد، اگر زیاد شود قیمت مقصود با فعل قاصد، فلا شیء علیه لعدم النقصان، اینجا چیزی علیه قاصد نیست، یعنی نمیتونیم یه چیزی هم از قاصد بگیریم چون نقصان که پیدا نکرده که. ولا لهو، ولا لهو یعنی چی؟ یعنی قاصد هم نمیتونه چیزی از ما بگیره، لأن الزیادت حصلت فی مال الغیر، چون این زیاده حاصل شده تو مال غیر آقای قاصد، به فعل قاصد، اونم بدون دستوری که آقای مالک بهش داده باشه. الا ان تكون الزیاده تو عینا من مال القاصد کس سبق، سبق یعنی عرض کنم رنگ، سبق یعنی رنگ، سبق دوستان به فتح صاد مصدره به معنی رنگ کردن، سبق به کسر صاد به معنای خود رنگه، که حالا این میمونه دیگه انشاءالله برای جلسه بعد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.